بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 10 دی ماه 1400 هست. درس خارج حج 196 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد المعالف الطاهرین، لاسیما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسه قبل در مسئله 376 در نهایه صفحه 233 بحث داشتیم. مرحوم شیخ فرمود اگر شخصی جدال کند و در جدالش هم راستگو باشد، بار اول و دوم کفاره بر گردن او نیست و استغفار بکند و در بار سوم و بیشتر اگر راستگو هست بر گردن او یک گوسفند میاد و اگر در جدالش دروغگو باشد، مرتبه اول گوسفند، مرتبه دوم گاوه، مرتبه سوم بدنه باید بدهد. این فرمایش مرحوم شیخ بود. روایات این باب را خوندیم. در مجموع از روایات فرمایش شیخ استفاده میشه، اما اوسعه از فرمایش شیخ است. بیان شد که می توانیم از لابلای روایات بگیم که فرمایش شیخ یکی از مصادیق روایات، ولی روایات اهم از او هست، ولی بیان شد چون مشهور متمایل شدن به فتوای شیخ، ما هم عملی به فتوای شیخ را متعین دانستیم. یعنی بار اول دوم در صادق چیزی نیست، بار سوم گوسفنده، در کاذب بار اول گوسفنده، بار دوم بقره است، بار سوم بدنه است. مرحوم صاحب جواهر در اینجا فرمایشی داره که تقریبا همین مطلبه، تا بیاناتی هم ایشون اضافه میکنه. در جواهر جلد 20 صفحه 420 تا 423 مطالبی در همین رابطه شون داره. می فهمید المشهور بین الاصحاب بل قیل لا خلاف یعتد به ان فی الکذب منه مرتن شاد و مرتن بقره و ثلاثن بدنه و فی الصدق منه ثلاثن شاد ولا کفارت فی ما دونه ولیکن فی استفادت ذالک کلهی مما وصل الینا من النصوص اشکال. فرمایشون است که مشهور بین اصحاب، بلکه ظاهرا خلاف قابل توجهی هم درش نیست، همین فرمایش شیخ. یعنی در دروغ بار اولش گوسفنده، بار دوم یعنی دو مرتبهش بقره هست، سه مرتبهش بدنه هست. اگرم راستگو باشه بار سوم گوسفنده و در بار دوم و اول چیزی نیست. اون تا ایشون میفهمه که استفاده این مطلب از روایاتی که به دست ما رسیده است یه مقدار مشکل داریم. یعنی عمده مشکل هم در همون بار دوم است که بقره میخواییم بدیم. بعد از این ایشون روایاتی را که ما قبلا خوندیم اون روایات را آورده که ما دیگه این روایات را در کلام ایشون فاکتور گرفتیم. بعد از بیان روایات ایشون میفهمد که وحیه کما ترا، یعنی این روایات همونطوری که داری میبینی لا دلالت فیها علا تمام تفصیل المذبور، از این روایات اون تفصیلی که مشهور گفتن با اون جزئیات قابل استفاده نیست. بله این روایات این مقدار دلالت داره که اگر راستگو باشد بار سوم گوسفنده، دروغگو باشد بار اول گوسفنده، بلکه دو تا روایت اولی که حالا ایشون تکون روایاتی که آورده میگه اون دو تا اولی دلالت دارد بر این که در بار سوم، یعنی اگر دروغ گفت بار سوم قسم دروغ خورد، گاو باید بدهد در جزور، چون جزور توش نیست. بیان شد روایاتی که ما داشتیم که گفت بار از یاد من مرتین را میگفت کفارش گاوه، جزور نداشت. بعد در ادامه مطالبی را میفهمیم، در پایان میگه بلکه خبر ابی بصیر آخری دلالت میکند که جزور بدهد اولا. یه روایت ما داشتیم که میگفت کلن در جدال جزور بدید، ما گفتیم اطلاقش اقتضا میکنه بار اول دوم سوم همش جزور باشه، ایشون هم همین استفاده رو کرده. یه این روایت ابی بصیر دلالت میکنه که جزور در دروغ باید گفت، تا بار اولم باشه باید جزور داد. بله در خبر ابراهیم ابن عبدالحمید که از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه، اونجا داره که اگر جدال در حج بود بر گردن او اطعام 60 مسکین است، برای هر مسکینی نصف سا ان کان صادقا او کاذبا، فان عاد مرتين فعلى الصادق شات وعلى الكاذب بخر. این روایت در وسائل نقل کرده، حالا طبق این آدرس که اینجا داده وسائل باب 1 از ابواب بقیه کفارات الاحرام حدیث 10. این روایت اصلا یه مقدار تفاوت داره با روایات دیگه سطرش. ایشون میگه که این روایت میگه چه در راست و چه در دروغ انسان بار اول باید اطعام 60 مسکین بکنه، برای هر مسکینم نصف سا بدهد، یعنی 1500 گرم تعام بده. در ادامه میگه و علل کاذب بقره، بر شخصی که دروغ بگد در مازاد بر دوتا این بقره باید بدهد. ایشون میگه که این روایت صدرش خب علما عمل نکردن، چون صدرش میگه که اگر راستگو بود کفاره بده ولی بار اول، در حالی که علما برای صادق قائل به کفاره نیستن، نه در بار اول نه در بار دوم، بار اول دوم کفاره نداره. ذیل این روایت خوبه، میگه که بر شخص دروغگو بقره هست، آدم مرتین اگر دو مرتبه شد میگه صادق رشاد بده در دو مرتبه، کاذب بقره بده. خب این همون فتوای شیخ که بر کاذب بقره هست، یعنی ذیل این به درد ما میخوره ولی صدرش علما بهش عمل نکردن. ایشون میگه خب مانعی نداره، علما به صدرش عمل نکردن، چون در صادقم بار اول میگه کفاره است، علما به این عمل نکردن، اما عمل نکردن به صدر ذیل رو از حجیت نمیانداده، به خصوص که انجبار به عمل اصحاب هم داره، چون همه اصحاب یا مشهور اصحاب گفتن که در اون جایش دروغ بگد دوبار بقره هست، همه قبول کردن. این روایت هم همینه میگه، میگه در بیشتر در دو مرتبه بقره هست. خب این روایت به ما کمک میکنه، شما یه صدرش درسته اعراض کرده اصحاب، ولی از ذیلش که اعراض نکردن، به ذیلش عمل کردن، پس جبران به اصطلاح ضعف صدر را میکنه. بعدشو میگه که علاوه بر این که اصحاب به ذیل این عمل کردن، یه معیدی هم داریم از فقه رضوی. فقه رضوی ایشون میگه که خب احتمال میدیم که این نسبت به امام رضا علیه السلام درست باشه. خب همین احتمال این که این فقه رضوی مال امام رضا باشه کافیه بر ما. در فقه امام رضا چی آمده؟ در فقه رضوی اونجا یه قشنگ این مسئله توضیح داده. امام میفرماید و تقفی احرام که الکسب و الیمین الکاذبه و صادقه، تقوا داشته باش دختی که احرام بستی، هم از قسمهای دروغ و هم قسمهای راست پرهیز کن، هم از خود دروغ گفتن پرهیز کن، هم از قسم دروغ هم از قسم راست. و هو الجدال الذی نهى الله سبحانه و تعالی عنه، این یمین کاذبه و صادقه همون جداله که خدا ازش نهی کرده. مطالبی داره تا اینجا میرسه در فقه رضوی. میفهمد فإن جادلت مرة او مرتين و انت صادق فلا شيء عليك، اگر تو جدال کردی بار اول یا بار دوم و صادق و راستگو بودی چیزی به گردنت نیست، اما اگر جدال کردی بار سوم و تو صادق بودی بر گردن شما شاد، و اگر جدال کردی بار اول و تو دروغگو بودی بر گردن تو شاد، و اگر جدال کردی دو بار و دروغگو هم بودی بر گردن تو بقره هست، و اگر سه بار جدال کردی و دروغگو بودی بر گردن تو بدنه هست. خب این روایت در حقیقت این فقه رضوی، حالا آدرسش هم صدرش را در مستدرک نقل کرده در باب 23 من ابواب تروج الاحرام حدیث 5، ذیلش را در باب 1 از ابواب بقیت کفارات الاحرام حدیث 2. خب این مطلب الان مال فقه رضویه. فقه رضوی قشنگ مشتمل بر تمام جزئیات همون فتوایی که مشهور گفته، ریز بریز همه اینها رو این همون مشهور و این فتوای شیخ بیان کرده. لذا صاحب جوار میفهمه که این فقه رضوی مشتمل است بر تمام این تفصیلی که ذکر شده در کلام اصحاب. علاوه بر این ایشون میفهمه همین تفصیل اصحاب از رساله علی ابن بابوی یعنی صدوق بزرگ هم، پدر صدوق هم نقل شده، و این رساله علی ابن بابوی بسیار مهم بوده. صاحب جوار میگه وقتی که نصوص نبود در دست علما مراجعه میشدن به این رساله و از روی این رساله فتوا میدادن، یعنی اینقدر این رساله مهم بود. ایشون میگه اولا ممکنه ما بگیم که قطع پیدا میکنیم به این که روایتی به دست علی ابن بابوی رسیده نسبت به فتوا. حالا اگر کسی هم قطع به این معنا نکند، گمان قوی داره که این نوع فتوا حتما پشتوانش روایتی بوده که به دست ایشون رسیده. خب اگر اینجوری باشد، ایشون میگه ما میتوانیم به کمک این فتوای صدوق و همینطور فقه رضوی و ذیل اون روایتی که نقل کردن گفتن صدرش مشکل داره ولی ذیلش مشکل نداره، روایت ابراهیم بن عبدالحمید از موسی بن جعفر علیه السلام، با توجه به اینها ما میتوانیم روایات مطلق را تقیید بزنیم، یعنی اون روایاتی که نصوص داشت بعضیاش میگفت در بار سوم هم بقره هست، اونو تقیید بزنیم بیم در باب سوم، در بار سوم بقره نیست. یا بعضی از روایات داشت مثلا در باب سوم مثلا بار دوم جزور هست یا بدنه هست، اونا رو تقیید بدنیم بگیم نه صحیح این است که در بار دوم بقره هست، بار سوم بدنه هست یا جزور. ایشون میگه ظاهرم مراد از جزورم بدیم بدنه هست، چون در مباحث قبلی ما گفتیم بدنه با جزور یه معنا داره. حالا اگر بر فرض به اصطلاح شما بگید فرقی هم دارد، ما در اونجایی که به طور مطلق آورده گفته در بار اول دوم اونها هم بدنه داره یا جزور داره، اونها رو هم تقیید میزنیم میگیم نه اونها بقره که جزور نداره بدنه هم نداره، اون بار اول شاته بار دومش بقره هست. بالاخره جمع میکنیم میان این روایت با هم دیگر، علاوه بر این که اگر ما بخوایم بار اولم جزور بگیم یا بدنه بگیم یا بار دوم، اینها اجماع بر خلافش هم هست. حاصل مطلب ایشون این است که تقیید میکنیم این جزور رو یا بدنه رو مرتبه ثالثه، بگیم در مرتبه ثالثه بدنه هست یا جزور و بقره مال مرتبه سوم نیست و همینطور مال مرتبه اول نیست. حاصل فرمایشونه که جنبندی بین فرمایش پدر صدوق، فتوای پدر صدوق و فقه رضوی و اون روایت مصحف جعفر علیه السلام این است که با توجه به اونها تقیید بزنیم اطلاقات اون روایاتی که گویایی خوبی نداشت، میگیم به خاطر این مطالب تقیید بزنیم و بگیم بار دوم بقره هست اگر کاذب باشه. خب فرمایش خوبیه صاحب جواد، در حقیقت قرائنی را جمع کرده دیگه. با توجه به این معنا خب احتیاط هم همین اقتضا را داره که ما در بار دوم غالب بقره بشیم و در بار سوم جزور. و مشهورم به این رفتن همین فتوا را شیخ بپذیر. خب از نظر دلیل و اقوال تمام شد مسئله، اما مسئله بعدی، در مسئله بعدی مرحوم شیخ در نهایه صفحه 233 در مسئله 173 اونجا می فهمد و من نها عن جسمه قملتن فرما بها او قتلها کان علیه کف من طعام ولا بأس ان یحولها من موضع من جسده الى موضع آخر ولا بأس ان ینزع الرجل القراط عن بدنه و عن بعیره. یعنی اگر شخصی از جسم خودش شپشی را دور بکنه، او را بیندازه کنار یا بکشدش، بر گردن این شخص محرم به خاطر همین شپش یک مشت از طعام باید بده کفارش. البته ایشون یه اشکالی نداره که جای این شپش را عوض بکنه، از یه جای دیگری برداره به یه جای دیگری از بدن بذاره، جا به جاش کنند مانعی نداره. در ادامه می فرماید اما اگر کنه در بدن او هست، می تواند کنه را از بدن خودش بکند و از بدن بعیرش هم به اصطلاح مرکبش هم بکنه، اشکالی نداره. خب این مسئله قبلا صحبت شده، آدرسش هم در نهایه صفحه 219 ذیل مسئله 83 شماره حجم 124 و 125 شما اگر خواستید مراجعه کنید در اونجا هم اصل این معنا که بر محرم حرام است شپش را از خودش دور بکند و هم کفارش چی هست، روایاتش را و بحثش را قبلا مفصل کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم در اونجا. چون در اونجا مفصل صحبت کردیم، همه روایاتش هم در اونجا آوردیم، اونجا مراجعه می فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.